بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام سلاماتی اهدا میکنیم. روایتی که از امیرالمومنین صلوات الله علیه در اوصاف شیعه نقل شده بود و قریبه و اون مضمون هم خطبه متقین است که در نهج البلاغه آمده، به این جمله ها رسیدیم که منطق و مستواب و ملبس و همول اقتصاد. سخن گفتنشون ثواب است، مطابق با واقع است، خطا درش نیست. پوشاکشون اقتصاد است. حالا از نظر ادبی شارحین گفتند که در اینجا مبتدا یک مضاف مقدر داره، یعنی صفت و ملبسهم الاقتصاد، چون اقتصاد عنوانی است که از رفتار انسان انتزاع میشه. ملبس یعنی پوشاک، پوشاک کسان یه امن خارجی است. در حال این نکته های ادبی است که شاید وجوه دیگری هم هست، من خواستم یه اشاره ای کرده باشم. تقریبا همه اشاره این نهج البلاغه تا اونجایی که بنده توفیق دیدن کتاباشون داشتم، می‌فرمان منظور از این که پوشاک متقین یا شیعیان یا مؤمنین به حسب روایت وصول کافی پوشاکشون اقتصاد است. اقتصاد یعنی میانه روی، یعنی نه خیلی لباس فاخر و گران قیمت بپوشند و نه لباس‌های پاره و کثیف و پست که موجب وهن است در نظر مرد. حالا توضیحاتی در این باره عرض بکنم. کلمه اقتصاد معانی متعددی در لغت عربی داره. بعضی سعی کردن همه معانی را به یک اصل برگردونند، شاید خالی از تکلف نباشه، ولی همه اتفاق دارن که در اینجا کلمه اقتصاد مصداقش اعتدال است، یعنی میانه روی. در قرآن کریم هم تقریبا به همین معنا داریم، فمنهم مقتصد، اینجا مقتصد یعنی کسانی که در حالت اعتدالن، افراط و تفریط ندارن. حالا اگر اقتصاد ریشش معنای دیگری باشد و اینها، به هر حال در اینکه اینجا مورد استعمالش میانه روی و اعتدال هست جای شکی نیست. اما حالا میانه روی در لباس یعنی چی؟ من معمولا همینطوری که عرض کردم ملاک را قیمت و فاخر بودن لباس قرار دادن که از لحاظ ارزش لباس لباس معتدلی باشی. نکته‌ای که قابل توجه هست اینه که این حالت اعتدال در لباس و در خیلی چیزهای دیگه از شؤون زندگی نسبت به افراد و گروه های مختلف و شرایط مختلف زمانی و مکانی تفاوت می‌کنه. اینجور نیست که همیشه یک نوع لباس خاصی که جنسش چی باشه یا قیمتش چقدر باشه این ملاک اقتصاد و اعتدال باشه. این چه فقها در بسیاری از جاها می فرمایند بر حسب شؤون طرف، این یک واقعیتی است که در بسیاری از موارد اگر نگیم در همه جا باید رعایت بشه. حالا من یه مثال ساده ای عرض بکنم. در یه روزگاری در اونطور که نقل شده از عهد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عموم خانه های گلی بودی و با خشت و گل ساخته می شده. سقفش هم معمولا از چوبهای خرما و اینا می پوشوندن. مسجد النبی هم که ساخته شد از اول همینجور بود. در اون زمان بعضی روایات هست که مذمت شده از خانه گچکاری، که گچ کار کردن خانه این جزء تجمل حساب میشه و نوعی خروج از حالت اقتصاد و میانه روی، به زبان خودمون این طاغوتی میشده خونه ای که گچ کاری بوده. چون عموم مردم خونه شون با همین خشت و گل بوده دیگه، گچ کاری نداشته، همون رنگ خاک. ما در همین قم اوائلی که اومده بودیم یک خانه ای که دیوار سنگی داشته باشه وجود نداشت. تحقیقا خانه ای در قم که دیوار سنگی داشته باشه وجود نداشت. معمولا خانه های جرز آجر داشت و بعدشون دیوار خشتی بود. و امروز شما وقتی در خانه های در همین قم نگاه بکنید نادر ممکنه پیدا بکنید خانه ای که دیوار سنگی نداشته باشه، چه رسه به گچکاری یعنی سفیدکاری که چند داخل اتاق رو تاری خشتی را سفیدش کنن. مثلا و خیلی سای دیگه. باز همون اوائلی که ما اومده بودیم قم هنوز پنکه عمومیت نداشت. پنکه برای تمیز. یکی از بزرگان علما که هنوز حیات دارن نقل میکردن که ما تازه عروسی کرده بودیم، به عنوان کادو برای ما یک پنکه کوچولوی کادکا آورده بودن، تازه پنکه های آلمانی بود، پنکه کوچولو تازه اومده، این برای ما هدیه آورده بودن. یکی از اساتید تشریف آوردن برای تبریک منزل ما، این پنکه براشون روشن کردیم. ایشون به صورت اعتراض‌آمیزی گفتن با باد بزن دستی هم میشه باد زد، یعنی چرا از پنکه استفاده میکنید؟ در اون زمان پنکه یک کار تجملی حساب شد، این پنکه کوچولوی کار تازه خیلی هم هنری هم نداشت. امروز شما شاید در فقیرترین خانه ها از یخچال و فریزر و اینها میتونید سراغ بگیرید. کمتر خونه اینه که عرض کنم که کولر نداشته باشی، یخچال نداشته باشی. اینا که اصلا پیدا نمیشد، خیلی تجملی و طاغوتی بوده که یه خونه ای توش یخچال بود. اینا رو عرض میکنم برای اینکه همه ما میفهمیم این را که حالت اعتدال یه امر نسبی است. در اون زمان یه چیزی اعتدال بود، حالا یه چیز دیگری است. حتی عنوان فقر، زکات را باید به فقیر بدیم، درسته؟ در اون زمان فقیر کسی بود که یه چارک نون گیرش نمی اومد روز بخوره، یه خونه گلی هم نمیتونست اجاره بکنی. ما این 10-15 تومن در اجاره یه خونه بود نمیتونست، این فقیر بود زکات بد میشد. اما امروز اگه یک کسی نتونه برای خونهش یخچال بخره فقیره، باید بهش کمک کنن، باز زکات بهش بده. فقط لوازم عادی زندگی است، اون چیزی که یک زمانی علامت تجمل بود حالا از لوازم عادی زندگی است. اینا همه میفهمیم، ما تعجب نمی کنیم اگر بگن آقا فلانی وضعش خوب نیست، کمک کنید یه یخچال براش بخریم مثلا، حق داره بیچاره تو این گرما نمیتونه. این اعتدال در رفتار، حالا در پوشیدن لباس باشه، در نوع انتخاب اساس بیت باشه، نوع ساختمان باشه، اینا همه به حسب شرایط زمان و مکان متفاوته. بعد عرف زمان رو در نظر گرفت، اون چه اکثریت مردم براشون میسر هست اون حالت اعتداله، پایینترش فقر است یا تفریط اگر عمدن آدم انجام بده، بیشترش هم زیاده روی است نسبت به اون گروهی که آدم از جز اون گروه اجتماعی به حساب میاد. ما طلبه ها، ما غیر از مثلا تجار درجه اول شهر یا کشور هستیم، اونا برای خودشون یه عرفی دارن، ما هم برای خودمون یه عرفی داریم. این عرف ها هم متفاوتی. خواستم توجه بدم که گاهی ما برمیخونیم به بعضی روایات یا بعضی تعابیر تو حتی کتابای رساله و اینها، این خیال نکنیم که اینها یه سایه ثابتی است قابل تغییر نیست. اصلا عرف جاش همینجا هست، اون چه قابل تغییر نیست و فرمایشات اونها اصل حکم شریعتی هست، اونها تغییر بدن. اما این مصادیق، مصادیق عرفی در زمانها مکانها تفاوت میکنه. بنابراین وقتی میفرماید ملبس و همان اقتصاد، باید در نظر داشته باشیم که یعنی انسان در جامعه به حسب عرف خاصی جزء یک گروهی حساب میشه. این گروه یک حد متوسطی داره زندگیشون. وقتی میگن رعایت اقتصاد و میانه روی بکنید در انفاق یا در هزینه کردن یا در لباس پوشیدن یا در تهیه اسباب منزل، منظور یعنی اون چیزیست که مقتضای این گروه اجتماعی است و حسب عرفی که اینا تعیین میکنه یه حدی بشه برایش تعیین کنه، یه فرمول دقیقی چقدر ریال یا دلار یا طلا یا نقره هم وزنش باشه قیمتش باشه، اینا ملاک نیست، به حسب اون عرف باید افراط و تفریط نباشه. این مسئله میانه روی در ملبس در اینجا اطراف شده، یعنی فرمودن ملبس و همال اقتصاد، پوشاکشون درش رعایت اقتصاد و اعتدال میشه، افراط و تفریط نمی کنن. ولی قطعا اختصاص به پوشاک نداره، در خوراک هم اینجوری. خوراک هم ممکن است خوراک های خیلی قیمتی گران قیمت باشه که گاهی آدم باید مثلا درآمد یک ماهش رو صرف کنه یک دست خوراک بخوره. من البته خودم برام پیش نیومده، اما شنیدم مثلا بعضی رستوران ها هست بعضی شهرهای بزرگ که یه پرس غذاشون مثلا 80,000 تومنه. و 80,000 تومن برای یک فرد عادی ممکنه پول غذا یک ماهش باشه، اما یک وعده غذاش 80,000 تومن. خب اینا را اگر یه طلبه بخواد بگه آقا این حد اکس مثلا در اونجا اینجور استعمال میکنه، ما این اقتصاد نیست، این رعایت اعتدال نیست. اما معنیش هم این نیست که ما سرشماری کنیم ببینیم توی شهر حد اقل چند از هست، حد اکثرش هم چند از هست، اون وسطش اون میشه حد اقتصاد. همینطور که عرض کردم نسبت به افراد، گروه ها شرایط اجتماعی، زمانی، مکانی تفاوت میکنه. اینجا باید ارجاع به عرف کرد. این است که فقها میفرمایند بر حسب شؤون طرف. این یک واقعیتی است باید رعایت بشه. خب یه مسئله اینجا هست که ملاک این که باید آدم میانه روی بکنه، نه افراد نه تفرید، این چیه؟ ما در قرآن کریم در دو مورد، یکی خطاب به خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، و یکی در مقام اوصاف عباد الرحمن هست. اونجا این مسئله اعتدال را در هزینه و مصرف کردن یا در انفاق کردن، چون انفاق دو معنا داره، یه انفاق یعنی صدقه دادن، کارای خیر کردن، یه انفاق هم یعنی خرج کردن. نفقه زوجه که میگیم ینفق علیها یعنی خزینه شو بده، بپردازه، خرج کنه. به هر حال در دو جا به طور صریح روی این مسئله تاکید شده. اینجا خطاب پیغمبر اکرم در سوره اسراء میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. اونجا پیداست در مقام دادن پول به دیگرانه. لا تجعل یدک مغلولة الی عنقک، یه تعبیر ادبی زیبایی است، دستتا به گردن نبند. مغلولة الی عنقک یعنی نهایت گرفتگی و امساک را میرسونه. این که آدم نه تنها حتی مشتش هم رو باز نمی کنه، اصلا میبنده به گردنش. میگه رفتار در صرف کردن مال اینجور نباشه که دست بسته باشی. میگه بخواد تازه انفاق بکنه باید اولا دستش رو باز کنه، مغلولتن غلب شده، بسته بود. اول باید غل از غل و زنجیر از دستت باز کنی، اون وقت بری دست سراغ کیسه یا کیف یا وسیله دیگری، اون وقت یه اندکی پول رو داری سر کنی. اینجور نباش. ولا تبسطها کل البسط، خیلی هم گشاد دستی نکن. ولا تبسطها، دستتو خیلی هم باز نکن. کل البسط فتقعد ملوما محصورا. اگه اینجور باشی یعنی هر چی داری انفاق کنی چیزی نمونه پهلود، بعد پشیمون خواهی شد، ملامت میشی، حسرت میخوری که چرا این کارو کردن. یعنی اگه از اول هر چی شما موردی دیدی به دیگران انفاق بکنی و چیزی برای خودت نمون، مواردی پیش میاد که خیلی احتیاج دارن به این کمک تو و باید بهشون بیشتر کمک کنی و دیگران نداری که کمک کنی. اتفاقا در شأن نزولش هم وارد شده که چنین چیزی اتفاق افتاد. این پیداست دو تا حد را نهی می‌فرماید، این همون افراط و تفرید. حالت تفرید نداشته باش که دست بسته باشی برای خرج کردن، خیلی ممسک باشی، اینجور نباش. خیلی هم گشاد دستی نکن. لا تبسطها کل البسط. در اوصاف عباد الرحمن در سوره فرقان می‌فرماید والذین اذا انفقوا لم یسرفو ولم یقترو و کان بین ذالک قواما. بندگان شایسته خدا کسانی هستند که وقتی خرج میکنن یا انفاق خاص میکنن، زیاده روی نمیکنن، تعبیرش اسراف. اذا انفقو لم یسرفو ولم یقترو، خیلی تنگ دستی هم نمیکنن. و کان بین ذالک قواما، یک حالت اعتدالی بین این دو حالت، بین تنگ دستی و گشاد دستی، فراخ دستی، یک حالت اعتدالی را رعایت. این پیداست در این دوتا آیه و موارد دیگری هم هست، البته اینجا صریح‌تر هست که قرآن روی مسئله اعتدال و میانه‌روی اهتمام خاصی داره، به خصوص در مقام خرج کردن، حالا چه هزینه کردن برای خود آدم چه انفاق کردن به دیگران.